پویش فکری توسعه، ارائه سومین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه، جیمز هکمن، نویسنده و ارائه دهنده زهرا منتظری.
به نام خدا. بحثی که امروز ما داریم در خصوص نظریه پروفسور جیمز هکمن هستش. ایشون استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو هستند، نوبلیست اقتصاد و متخصص در حوزه اقتصاد توسعه انسانی. در واقع محور تفکر ایشون به این ترتیب هستش که جوامع برای اینکه به توسعه اقتصادی دست پیدا بکنن لازم هستش که انسان‌های توسعه یافته‌ای داشته باشند و لزوماً برای دسترسی به این هدف هم در واقع راهکارهای اقتصادی کفایت نمی‌کنه و باید تمرکز بکنن بر تربیت انسان‌های توسعه یافته. چرا که ایشون توی گروه‌های مختلفی تحقیقات خودشون رو انجام دادن، مطالعات بسیار طولی گسترده‌ای رو از بد و تولد تا بزرگسالی در مناطق محروم انجام دادن و متوجه شدن که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع برمیگرده به تفاوت در سطح مهارت‌ها و توانایی‌های افراد. بنابراین یک نابرابری در حال رشد در جوامع و در بین افراد برخوردار و محروم جامعه در حال رخ دادنه و این تفاوت در سطح مهارت‌ها و توانایی‌ها منجر به این میشه که آنها دستاوردهای متفاوتی رو به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، سلامتی و غیره در جامعه داشته باشن. بنابراین برای اینکه ما بتونیم این نابرابری رو از بین ببریم و در واقع این راهکاری که حکمت مطرح میکنه اینه که ما بیایم در ارتقاء سرمایه انسانی سرمایه گذاری بکنیم. از چه کانالی؟ از طریق توسعه عدالت آموزشی. چرا که تنها از طریق توسعه عدالت آموزشی است که ما میتوانیم نابرابری که در بین افراد محروم و برخوردار جامعه وجود دارد رو از بین ببریم. پس بنابراین اگر بخوام به صورت خلاصه عنوان بکنیم اینه که وظایف دولت‌ها برای کاهش نابرابری و در واقع ارتقاء سرمایه انسانی اینه که بیان از کانال توسعه عدالت آموزشی استفاده بکنن و این نابرابری رو که برگرفته از تفاوت در سطح مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد یک جامعه هست رو از بین ببرن. خب حالا استارت این توسعه عدالت آموزشی از کجا باید اتفاق بیفته؟ بیست و در واقع این مبنای تفکر فکری حکمت در واقع اوان کودکی است. ایشون اعتقاد دارن که اگر قرار اتفاقی بیفته، اگر قرار هستش که ما توسعه عدالت آموزشی داشته باشیم، باید شروع آن از بد و تولد و اوان کودکی باشه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چرا اوان کودکی؟ برای اینکه اوان کودکی دوره بسیار حساسی است و مغز دارای بالاترین سرعت رشد سلول‌های عصبی است و شبکه‌های عصبی در این در واقع بازه زمانی در بالاترین سطح کیفی خودشون شکل می‌گیرند و اگر ما نتونیم امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنیم تا این در واقع شبکه‌ها و در واقع سلول‌های عصبی شکل بگیرن، مطمئناً بسیاری از افراد جامعه از اون بیس مهارتی کافی که می‌تونه در دوران کودکی شکل بگیره عقب میمونن و دو مرتبه همون تفاوت در سطح مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد اتفاق بیفته. پس هدف از بین بردن نابرابری بود، اما شروع آن باید از اوان کودکی باشه. یعنی شما دقیقاً باید هدف قرار بدهید اوان کودکی رو، جایی که شروع این نابرابری است. واژه‌ای که حکمت ازش یاد می‌کنه achievement gap، شکاف موفقیت قبل از سن 3 سالگی اتفاق میفته و اگر قرار باشه تفاوت بین مهارت‌ها و توانایی‌های افراد یک جامعه رو تا حدود زیادی از بین ببرید، حتما باید قبل از سن 3 سالگی، حالا دوره پرینتال و در واقع 0 تا 3 سالگی رو مد نظر قرار بدید. خب حالا برنامه که اتفاق میفته اینه که سرمایه گذاری در اوان کودکی باید توسط دولت اتفاق بیفته. یعنی چرا؟ چون افراد محروم جامعه این توانایی رو ندارن که امکانات رو در واقع فراهم بکنن که فرزندانشون در یک محیط با کیفیت بالا بتونن رشد بکنن و از یک سطح کیفی مهارتی برخوردار باشن که بتونن این در واقع کمبود مهارت‌ها و توانایی‌هاشون رو در آینده جبران بکنن. بنابراین وظیفه دولت هستش که پا پیش بذاره و در واقع سرمایه‌گذاری بکنه در برنامه‌های با کیفیت. این برنامه‌ها سه تا ویژگی باید داشته باشن: اینکه های کوالیتی باشن، برست تو 5 باشن و کامپریهنسیو باشن، یعنی اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشن، چرا که برنامه‌های بی کیفیت خودش آسیب زننده هست به بحث در واقع شکل‌گیری مهارت‌ها و رشد با کیفیت کودکان و حتی در واقع اون روند کیفی رشد مغز. برست تو 5 از 0 تا 5 سالگی باشن به خاطر اینکه حساس ترین دوره رشد در واقع مغزی کودکان هستش و این دوره یک دوره طلایی است که نباید از دست داده بشه. نکته بعدی اینه که اینها کاملا همه جانبه باشن و تمام ابعاد زندگی یک کودک رو در واقع تحت تأثیر قرار بدن. من چند مورد رو گفتم، یکی این که این در واقع سرمایه‌گذاری در برنامه‌های با کیفیتی که توسط دولت اتفاق میفته، بخشی از جمله مثلا آموزش والدین، آموزش و یادگیری اولیه، مراقبت‌های اولیه کودک، تغذیه اولیه، مراقبت‌های سلامت اولیه رو شامل بشه. توجه داشته باشید همه این اتفاقاتی که میفته در راستای افزایش کیفیت والدگری است، چرا که در ادبیات توسعه انسانی معیاری که برای محرومیت عنوان میشه در واقع کیفیت والدگری است، نه معیارهای مرسومی که وجود داره، مثلا بگیم فقر، تفاوت در سطح تحصیل خانواده ها، چرا که ممکنه خیلی از خانواده ها از سطح تحصیل بالایی برخوردار باشن ولی از کیفیت والدگری برخوردار نباشن. این برنامه ها قدمی که برمیدارن در راستای افزایش کیفیت والدگری هستن. حالا اگر در تمام این بخشا اتفاق بیفته، آموزش والدین، این که به لحاظ تغذیه، مراقبت‌های اولیه کودک و همچنین سلامت اولیه در واقع توجهات بسیار زیاد بشه و در سطح کیفیت بالایی این مراقبت ها انجام بشه، شکل‌گیری مهارت‌ها میتونه در حد در واقع بالاترین پتانسیلی که داره اتفاق بیفته. در اینجا حکمت در واقع وارد بحث تکنولوژی شکل‌گیری مهارت‌ها میشه که من لازم میدونم که در رابطه با این مسئله توضیحات کافی رو بدم. تکنولوژی شکل‌گیری مهارت‌ها اشاره میکنه که زندگی افراد از ادوار مختلفی تشکیل شده. یکی قبل از تولد، دوره کودکیه، دوره نوجوانیه و دوره بزرگسالیه. شما در مرحله قبل از تولد تنها تحت تأثیر ویژگی‌های وراثتی والدین خودتان هستید. ولی این دیدگاه مرسومی که وجود داره که زمانی که شما به دنیا میایید تنها حاصل ژن‌هایی هستید که از والدینتون به ارث رسیده، این کاملا منسوخ شده. چرا؟ چون علاوه بر ویژگی‌های وراثتی، محیط و سرمایه‌گذاری والدین هم در شکل‌گیری مهارت‌های شما و اون جنین بسیار تاثیرگذاره. حالا شما در قبل از تولد تحت تاثیر ویژگی‌های وراثتی و اثری که محیط و سرمایه‌گذاری والدین دارن با یک انباشتی از مهارت متولد می‌شوید، یعنی وارد مرحله دیگر زندگیتون میشید. در این مرحله یه نقش دیگه‌ای هم وارد میشه، یعنی علاوه بر اینکه شما مهارت‌ها رو از دوره قبل با خودتون آوردید، محیط، مدرسه و سرمایه‌گذاری والدین هم دو مرتبه بر روی این مهارت‌ها تأثیر می‌ذارن، بر روی کم و کیفشون، و شما دو مرتبه به یک سطح جدیدی از مهارت‌ها در بد به تولد می‌رسید. بعد وارد مرحله کودکی میشوید، این انباشت مهارتی به مرحله کودکی میره، دو مرتبه باز نقش محیط، مدرسه و سرمایه‌گذاری والدین اتفاق می‌افته. پس اینطور نیست که به صورت خود به خود این مکانیزم انتقال اتفاق بیفته و شما تنها تحت تاثیر ویژگی‌های وراثتی و ژن‌ها باشید. به شدت مهارت‌های ما تحت تاثیر تعاملات ما با محیط، تحت تاثیر کیفیت سرمایه‌گذاری والدین و تحت تاثیر اتفاقاتی است که در مدرسه رخ میده. به همین ترتیب انباشت مهارتی‌ها انتقال میشه، انتقال پیدا می‌کنه از دوره‌ای به دوره دیگه. و شما زمانی که به سن بزرگسالی میرسید، در ابتدای سن 18 سالگی، یک انباشت مهارتی دارید که اگر خوش شانس باشیم و در بالاترین سطح کیفیت خودش این انتقال مهارتی و انباشت اتفاق افتاده باشه، ما یک دستاوردهای مختلفی دست پیدا میکنیم. از جمله از این دستاوردها، یکی دستاوردهای در واقع اقتصادی هست، دستاوردهای تحصیلی، دستاوردهای اجتماعی و دستاوردهای سلامتی. نکته‌ای که باید ذکر بکنم در بحث تکنولوژی شکل‌گیری مهارت‌ها اینه که مهارت‌ها پویا هستند. بحث پویایی رو همین الان مطرح کردیم، یعنی شکلگیری مهارت‌ها از قبل از تولد هست تا بزرگسالی. این بحث پویاییش رو میگه. بحث چندگانه بودن یا متعدد بودن مهارت‌ها چی رو به ما میگه؟ میگه مهارت‌ها متفاوت هستن، تنها یک نوع مهارت نداریم و تنها نباید تمرکز بکنیم بر مهارت‌های تحت عنوان مهارت‌های شناختی. دو نوع مهارت در مطالعات حکمت به شدت مورد تاکید قرار گرفته، مطالعات مهارت‌های شناختی، مهارت‌های غیر شناختی. مهارت‌های شناختی چیا هستند؟ مهارت‌هایی هستند که مبتنی بر IQ هستند و بیشتر در مدرسه بر آنها تاکید می‌شود. مهارت‌های خواندن، نوشتن و ریاضیات. مهارت‌های غیر شناختی چه هستند که از آنها تحت عنوان کاراکتر اسکیل‌ها و سافت اسکیل‌ها هم یاد می‌شود و البته در برگیرنده شناخت هم هستند. مهارت‌هایی هستند که در واقع مانند عزت نفس، اینکه شما بتوانید توانایی کار گروهی داشته باشید، بتوانید ثبات داشته باشید، بتوانید توجه داشته باشید، بتوانید لذت آنی خودتون رو برای رسیدن به اهداف آتی به تأخیر بندازید. اینها چیزهایی است که کمتر در مدرسه بهش توجه میشه. پس بحث این بود که مهارت‌ها پویا هستن، چندگانه هستن. اما دو تا ویژگی برای شکل‌گیری مهارت‌ها مطرح میشه. یکی از اونها بحث سلف پروداکتیو یا خود مولد بودن مهارت هاست. این چی میگه؟ میگه مهارت مهارت ایجاد میکند. یعنی شما اگر از بیس مهارتی خوبی برخوردار باشید، این زمین ساز میشود برای شکل‌گیری سطح بیشتر مهارت‌ها در دوره بعد و این شکل‌گیری مهارت‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. نکته بعدی مکمل بودن مهارت هاست. چی رو میگه؟ میگه اگر انباشت مهارتی شما در یک دوره بیشتر باشد، 100% بازده حاصل از سرمایه گذاری بر روی شما نوعی در دوره بعد بیشتر خواهد بود. وقتی من انباشت مهارتی بالاتر رو مثلا در دوره قبل از تولد دارم، مطمئنن اگر سرمایه گذاری والدین در زمان بعد به تولد اتفاق بیفته یا در دوره کودکی من قرار اتفاق بیفته، به خاطر اون انباشت مهارتی قوی که در دوره قبل از تولد یا در دوره تولد دارم، بازده سرمایه‌گذاری من بیشتر خواهد بود. اینا نکاتی بود که در بحث تکنولوژی شکل‌گیری مهارت‌ها بارها و بارها در مطالعات حکمت بهش پرداخته شده بود. در نهایت فرد در بزرگسالی با این در واقع توضیحات به انباشتی از مهارت‌ها میرسه که در واقع ترکیبی از مهارت‌های شناختی و غیر شناختی است، نه فقط مهارت‌های شناختی، و کنار هم قرار گرفتن اینهاست که میتواند برای شما بازدهی ایجاد بکنه. شروع شکل‌گیری مهارت‌ها از بدو تولد، از پریناتال و همچنین سن 0 سالگی است که میتواند بازده بالایی رو ایجاد بکنه و همین نکاته که میتواند موجب از بین رفتن نابرابری در مهارت‌ها و توانایی‌های افراد یک جامعه بشه. بحث بعدی که وجود داره در خصوص مهارت‌ها و لازم میدونم بهش اشاره بکنم اینه که مهارت‌های شناختی که مبتنی بر مهارت‌هایی هستن که افراد در مدرسه یاد میگیرن، اینها انعطاف ناپذیرترن، یعنی بیشتر باید نزدیک به سن 0 سالگی شکل بگیرن. اما مهارت‌های غیر شناختی، منظور افزایش عزت نفس، رواداری، صبر، توجه، اینا مهارت‌هایی هستند که تا حتی سن 13 تا 15 سالگی هم امکان شکل‌گیری اونها وجود داره. و اینها به چه دلیله؟ به خاطر اینکه شکل‌گیری مهارت‌ها دارای دوره‌های حساس و حیاتی است. دوره‌های حساس چی رو میگن؟ میگن شکل‌گیری مهارت‌ها در هر دوره مولد است. یعنی شما سرمایه گذاری کنید در دوره‌های در هر دوره‌ای این مهارت‌ها میتوانن شکل بگیرن. اما حیاتی چی رو به ما میگه؟ میگه اگر شما دوره‌های حیاتی رو برای شکل‌گیری یک سری از مهارت‌ها از دست بدی، احتمالاً دیگه راه برگشتی وجود نداره. به خصوص در خصوص شکل‌گیری در واقع ارتقا IQ. مهارت‌های مختلف از دوره‌های حساس و حیاتی متفاوتی برخوردار هستند. برای مهارت‌های شناختی این دوره‌های حساس و حیاتی بیشتر نزدیک به 0 سالگی هستند. یعنی باید در اون اوج سرعت رشد مغزی اتفاق بیفتند. به خصوص بحث IQ. یک مثالی که در واقع شاهد این قضیه هستش، برنامه پری اسکول هستش که توسط حکمت انجام میشه. ایشون بچه های 3 تا 4 ساله رو فقط تحت پوشش قرار میده و اونها رو تحت برنامه های با کیفیتی که این آیتم ها رو مد نظر قرار داده، اونها رو سعی میکنه تحت مراقبت قرار بده. اما اتفاقی که میفته فکر میکنید چیه؟ IQ این بچه ها افزایش پیدا میکنه ولی بعد از مدتی کاهش پیدا میکنه. اما برنامه دیگه تحت عنوان برنامه ابسدریان که شروع اون از سن 0 سالگی است، IQ افزایش پیدا میکنه و بعد از مدتی این افزایش کاهش پیدا نمیکنه. تفاوت کجاست؟ در شروع برنامه ABC یا ابسدریان شروعش از سن 0 سالگیه و IQ به صورت مداوم ارتقا پیدا میکنه، ولی برنامه پری از سن 3 سالگی است، IQ افزایش پیدا میکنه، بعد از مدتی این افزایش حذف میشه.
این در مورد مهارت شناختی.
بله IQ بود. و این در واقع حساسیت دوره‌های حساس و حیاتی رو برای شکل‌گیری مهارت‌ها نشون میده. اما در مورد مهارت‌های غیر شناختی تا سن 12 تا 15 سالگی هم شما میتوانید روی مهارت‌های غیر شناختی افراد کار بکنید. اما قاعدتا تو این سن دیگه نمیتونیم بگیم که یه کاری بکنیم IQ بچه ها افزایش پیدا بکنه. پس باید به اینها از نکاتی است که ضرورت پرداختن به اوان کودکی رو برای ما هایلایت میکنه و میگه چرا کودکی. دقیقا به این مسئله اشاره میکنه که تفاوت بین افراد از قبل از ورود آنها به سیستم آموزشی شروع میشود و این گپه رو باید قبل از ورود به مدرسه ببندیم. خب نکته بعدی، حالا من دیگه توضیحات اگر تکمیل خواستیم بعدن بهتون میگم، در خصوص اینکه خب حالا این پروسه شکل‌گیری مهارت‌ها اتفاق افتاد و افراد به انباشتی از مهارت‌ها رسیدن. این انباشت مهارت‌ها اگر در حد و ظرفیت بالایی اتفاق بیفتد میتواند طیف وسیعی از دستاوردها رو برای شما نوعی به ارمغان بیاره. از جمله از این دستاوردها دستاوردهای اقتصادی هستند. فقط من یه توضیحی رو بدم. این دستاوردهایی که من ازشون نام میبرم دقیقاً دستاوردهایی هستن که در مطالعات طولی متعددی که دوتاشو الان نام بردم، برنامه پری اسکول و برنامه ابسدریان و انواع اقسام برنامه‌های دیگه کاملاً مشاهده شده. مثلا توی برنامه ابسدریان بچه‌ها رو از 8 روزگی تحت مراقبت گرفتن تا پایان 5 سالگی، بعد اونها رو تحت نظر گرفتن و آزمون‌هایی رو در خصوص سنجش مهارت‌های شناختی غیر شناختی و بررسی دستاوردشون انجام دادن تو سن 12 سالگی، 15 سالگی، 17 سالگی، 23 سالگی و تا سن 35 سالگی. در برنامه پری تا سن 40 سالگی هم جلو رفتن و اینها دقیقا دستاوردهایی که مشاهده شده. خب حالا چیا بود؟ بله. و اما دقیقا بعد لحاظ هم میکنه، میگه برنامه پری که فقط بچه های 3 تا 4 ساله رو تحت پوشش قرار میده، یعنی شروعش از سن 3 سالگی است، بازده اون 7-10% ولی برنامه ابسدریان یعنی ABC که شروعش از سن 0 سالگی است، بازدهش به 13% ارتقا پیدا میکنه. نکته های از اهمیت اینه که این بازدهی ترکیبیه برای دختران و پسران. اما اگه بخوایم تفکیک بکنیم، پسران بیشتر از برنامه‌های با کیفیت منفعت می‌برن. توضیحش رو در ادامه میگم. خب حالا دستاوردهای اقتصادی. دستاوردهای اقتصادی شامل چیا بود؟ بچه‌های محرومی که از کودکی تحت مراقبت‌های با کیفیت قرار می‌گرفتند که در واقع این اختلاف گپشون با بچه‌های برخوردان از بین بره، دستاوردهای اقتصادی که داشتن چیا بود؟ اینها در آینده درآمد بیشتری کسب می‌کردن. دستمزد بالاتری داشتن. احتمال اشتغال آنها در مشاغل رده اول یا در واقع مشاغل یقه سفید بالاتر بود. اینها افرادی بودند که بیشتر خودشون خود اشتغالی داشتن، اشتغال دائمی کردن. بعد مسئله بعدی این بود که ما واقعا در خصوص این بچه ها در مقایسه، چون این بچه ها فقط این مطالعات در مناطق محروم اتفاق افتاده بود، اینا بچه ها رو در 2 دسته میکردن، واسه گروه کنترل و گروه آزمایش. بعد مقایسه میکردن میدیدن چه اتفاقی افتاده. بچه ها همون بچه های محروم بودن ولی تحت برنامه های با کیفیت بودن. عملا دیدن نرخ بیکاری تو این بچه ها به شدت پایین تره و احتمال اشتغال اینها به شدت افزایش پیدا میکنه. نکته بعدی دستاوردهای تحصیلی این افراده. افزایش سالهای تحصیل این کودکان، حضور اونها در دانشگاه خیلی بیشتر شد، ترک تحصیل از دبیرستان بین بچه های محروم بسیار زیاد بود، ولی در بین بچه هایی که در این گروه ها قرار می گرفتن به شدت کاهش پیدا کرد. ترک تحصیل از دانشگاه به همین ترتیب. در خصوص دستاوردهای اجتماعی، رفتارهای ناسالم و پرخطر در این گروه به شدت کاهش پیدا کرد. اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی قبل از سن 17 سالگی، بازداشت‌هایی که در طول عمر داشتن، بچه‌های محرومی که تحت این برنامه‌ها نبودن به شدت در زندان‌ها به سر می‌بردن یا تعداد بازداشت‌های شدن اونها بسیار زیاد بود، ولی بچه‌هایی که تحت این مراقبت‌ها بودن فوق‌العاده بازداشت‌های کمی داشتن. نکته بعدی کاهش جرم و جنایت بود، کاهش نزاع‌های خیابانی بود. در خصوص دستاوردهای سلامتی، آن از هایلایت ترین چیزهایی که بخوام بگم، یکی بحث کاهش چاقی بود، کاهش فشار خون بود، بیماری های مزمن بود، کلسترول بود و دیابت. بچه‌هایی که در گروه در واقع که تحت مراقبت ها بودن قرار داشتن از این دستاوردهای سلامتی برخوردار بودن و این عملا یعنی کاهش مخارجی که در حوزه سلامت و پیکره دولت وارد می شود. بیماری‌ها یکی کاهش چاقی بود، کاهش فشار خون بود، کلسترول بود، دیابت بود و کلن ابتلا به بیماری‌های مزمن. فقط نه، چون اینها به بچه‌هایی که در واقع همون کودکان محروم، چون از قبل از تولد و بعد از سن 0 تا پایان 5 سالگی تحت برنامه‌های با کیفیتی بودن که حالا اگر یه مقدار بریم عقبتر، مراقبت های سلامت اولیه به شدت در برنامه سلامت اولیه، مراقبت های سلامت اولیه به چی توجه میشه؟ اینکه کودکان رو از قبل از تولد تحت مراقبت های بهداشتی و سلامتی قرار دادن. تغذیه در طول دوره بارداری به شدت مورد تاکید قرار گرفت.
توی این برنامه ها اینا رو همه رو چه
بله دهده. تفاوتی که بین برنامه ABC و برنامه پری وجود داشت این بود که برنامه ABC بحث سلامت و تغذیه رو در طول دوره بارداری و 0 تا 5 سالگی لحاظ کرد، ولی برنامه پری این رو لحاظ نکرده بود. نتیجه‌ای که برنامه ABC میخواد بگیره چیه؟ میگه سلامت در اوان کودکی به شدت سلامت شما رو در بزرگسالی تحت تأثیر قرار میده. این نکته بسیار مهمه. خب حالا بعد نکته بعدی در اینجا دستاوردها رو مطرح کرد که اینها طیف وسیعی از دستاوردهایی بودن که یک فرد در جامعه میتونه بهش برسه. مجموعی از اینها چه شد؟ این بود که یک فرد، افراد جامعه، طیف وسیعی از دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و سلامتی رو دارن و این در واقع همان توسعه انسانی و یا به تعبیر دیگه هیومن فلوریشینگی، شکوفایی انسانی که هکمن ازش یاد میکنه. اینجا برمیگردیم به پایه مبنای نظری هکمن، اینکه اگر جامعه قرار باشد به توسعه اقتصادی برسد باید از در واقع به توسعه انسانی دست پیدا بکنه و دولت باید برای کاهش نابرابری در توانایی ها و مهارت های افراد در واقع ارتقا بده سرمایه انسانی رو از کانال توسعه عدالت آموزشی و تفاوت و گپی که بین افراد برخوردار و محروم جامعه وجود داره رو از طریق این سرمایه گذاری در واقع ارتقا بده. چرا؟ چون باید شکلگیری مهارت ها در سطح کیفی بسیار بالایی اتفاق بیفته که شروعش از سن 0 سالگی است، ولی پایان 5 سالگی انتهای راه نیست. باید با آموزش مؤثر تا بزرگسالی تداوم پیدا بکنه تا ما بتونیم به چنین دستاوردهایی برسیم. اینجا ما به توسعه انسانی هیومن دیولپمنت رسیدیم که در واقع پلیست برای دستیابی به توسعه اقتصادی. ما افرادی رو داریم که علاوه بر دستاوردهای اقتصادی که میتوانن اشتغال بیشتر داشته باشن، سطح درآمد بالاتری داشته باشن، افراد مولدتر، با ارزشتر و بهره ورتری هم هستند.
توسعه اقتصادی
بله. خیلی ایشون تاکید دارن، یعنی وقتی از توسعه حرف میزنه میگه هیومن دیولپمنت، اکونومیک دیولپمنت،
دیولپمنت ساده به کار
نه اوکی. یا میگه هیومن دیولپمنت از اکونومیک دیولپمنت، توسعه انسانی توسعه اقتصادی است. و در واقع از کانال توسعه انسانی و پرورش مهارت ها از اوان کودکی است که میخواهد به توسعه اقتصادی برسد. در ادامه این توضیحات حتما ضرورت میدونم که نمودار هکمن رو مطرح کنم. این توضیحات رو میگه، بعد یه نمودار فوق العاده معروف داره براش مطرح میکنه. این نمودار چی میگه؟ میگه سرمایه گذاری در سرمایه انسانی دارای بازده نزولی است. از کی؟ از قبل از تولد تا بزرگسالی. جالبه بدونید بالاترین بازده سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعلق دارد به 3 ماه اول بارداری. دوره پرینات قبل از تولد رو به 3 دوره تقسیم میکنه: 3 ماه اول بارداری، 3 ماه دوم بارداری و 3 ماه سوم بارداری. بالاترین بازده سرمایه گذاری رو این 3 دوره دارن، ولی به صورت نزولی. بعد وارد مرحله 0 تا 3 سالگی میشیم، بعد 3 تا 4 سالگی، بعد مدرسه و بعد در واقع پست اسکول یا بعد از مدرسه که حالا مرحله جاب ترینینگ و اینها هستش. این منحنی نزولی است که اوج بازده سرمایه گذاری برمیگرده به قبل از تولد، همینطور کاهش پیدا میکنه تا بزرگسالی. و باز همینجا میخواد اهمیت سرمایه گذاری روی اوان کودکی رو هایلایت بکنه. اینجا بحث نمودار حکمت بود که ضرورت دیدم اون رو عنوان بکنم. نکته دیگه این که حتما ضرورت داره گفته بشه اینه که متاسفانه باز هم در راستای ضرورت اوان کودکی است. سرعت رشد مغز در اوان کودکی، در واقع از لقاح اگر بخوایم در نظر بگیریم، بالاترین سرعت رشد مغز رو ما داریم، کاهش پیدا میکنه تا بزرگسالی. نهایت تا قبل از سن 10 سالگی ما سرعت رشد مغز رو داریم، ولی اوجش تا 1 سالگیه. تا سن 5 سالگی هم تا حدودی این رشد هست، ولی اوجش تا 1 سالگیه. اما متاسفانه اتفاقی که میفته چیه؟ سرمایه گذاری دولت ها بر بحث آموزش و سلامتی و کلن در حوزه کودکان چجوریه نمودارش؟ سعودی. ما عملا دوره کودکی رو نادیده میگیریم. هر چقدر که وارد مرحله مدرسه و دانشگاه میشیم به اوج این سرمایه گذاری ها میرسیم، فارغ از این که ما داری کمترین بازدهی ها هستیم. سلامت رو در دوره کودکی نادیده میگیریم، بعد میخوایم در میانه دهه 30 زندگی کار کنیم بر روی بحث سلامت، توضیح بدیم که چرا مواد مخدر، مشروبات الکلی مصرف نکنید، چرا شیوع چاقی. اینها نکاتی بود که خیلی مهم بود و در واقع این نشون میده که با توجه به سرعت رشد مغزی اهمیت این قضیه، دولت باید سرمایه گذاری در مراحل مختلف رو انجام بده و پر اهمیت ترین این دوره ها دوره قبل از تولد و در واقع 0 تا 5 سالگی است که متاسفانه ما شاهد کمترین سرمایه گذاری ها حداقل در ایران خودمون هستیم. و در نهایت اگر بخوام محصل این نمودار و این چرخه رو براتون توضیح بدم، اینه که اشاره به معادله هکمن هستش. در نهایت هکمن معادله‌ای رو داره و اون رو به این صورت مطرح میکنه که ما اگر قرار باشه به توسعه اقتصادی برسیم، لازم هستش که در توسعه انسانی و در واقع منابع توسعه‌ای برای کودکان محروم سرمایه گذاری بکنیم. تا این تفاوت در سطح مهارت‌ها و توانایی‌ها بین افراد برخوردار و محروم جامعه رو هدف قرار بدیم. این مرحله اول. مرحله دوم میگه چیکار کنیم؟ رشد بدیم مهارت‌های شناختی و غیر شناختی رو، نه یکیشون رو، با هم دیگه. پس رشد مهارت‌های شناختی و غیر شناختی کی؟ در حساس‌ترین دوران رشد مغزی یک کودک، قبل از تولد و تا قبل از 5 سالگی. مرحله بعدی تداوم این توسعه و رشد اولیه با آموزش مؤثر تا بزرگسالی. این چیو داره هایلایت میکنه؟ بحث سیستم آموزشی رو. یعنی شما نمیتونی حذفش بکنی. آموزش مؤثر تا بزرگسالی باید وجود داشته باشه در کنار توسعه اولیه، در کنار توسعه مهارت شناختی و غیر شناختی که در این حساس ترین دوران اتفاق میفته. در نهایت گینی به شما میرسه، اینه که شما افرادی دارید مولدتر، بهره برتر، توانمندتر و در واقع بحث در واقع دستیابی به هیومن فلوریشینگ یا شکوفای انسانی رو مطرح میکنه و اون رو پلی میدونه برای دستیابی به توسعه اقتصادی.
نکته ای که الان به ذهنم رسید، این 4 تا دستاورد رو ببینید: تحصیل اقتصادی، سلامتی، این در واقع چهار تا سرمایه است. دستاورده تحصیلی سرمایه انسانیه، لاقل بخشی از سرمایه انسانیه. دستاورده سلامتی هم سرمایه جسمیه. ما الان توی توتم پنج سرمایه رو مطرح کردیم برای هر کودک. یکی سرمایه جسمیه که توش انواع بخش هست، که تعادل جسمی حرکتی هست، تعادل تکاملی در واقع شناختی هست. پس حکمان چهار تا سرمایه رو دقیقا روش دست گذاشته. از پنج یا شش سرمایه، حالا سرمایه ها رو در مورد فرد که مطرح میکنیم، سرمایه جسمی هم میاد گرده برای جامعه هم ما میتونیم سرمایه جسمی هم بیاره. بالاخره یه ملتی که قدش بلنده، وزنش مناسبه، چاقی نداره، این هم سرمایه هستی. یه ملتی که متوسط وزنشون بالای بیمایشون بالاست، این کارشون میاد پایینه، دائم زودتر بیمار میشن. پس اگر ما دقت کنیم، این یه نکته‌ای که برای کار توسعه برای ما کار آمده اینه که در کنار چهار یا پنج سرمایه‌ای که ما برای جامعه شناسایی میکنیم، سرمایه جسمی رو هم باید بیاریم. یه ملت که زود مریض میشه، از 40 سالگی دچار سرطان و چی میشه، کارش میاد پایین. سرمایه اقتصادی، انسانی، اجتماعی، نمادین، سرمایه های فیکسیه که ما به انجام شناسا و اقتصاد دولت رو باید برگشت میکنیم. سرمایه جسمی به اضافه سرمایه معنوی، اینا رو هم باید اضافه کرد به سرمایه های توسعه. شش تا سرمایه توسعه بگیم. حکمان اینجا چهار تا سرمایه رو مشخصا دست گذاشته. من به گمانم شاید حکمان با موضوع سرمایه نمادی آشنا نبوده. اصولا سرمایه های نمادی کسانی میشن از سرمایه نمادی که این چهار تا سرمایه توشون خوب شکل میگیره. یعنی کسی که مثلا توانایی شناختیش پایینه یا مهارت های غیر شناختیش پایینه، اصولا نمیتونه سرمایه نمادی بشه، تحصیلاتش کمه. و نکته دیگه این که سرمایه های معنوی، کسایی که این سرمایه ها رو کسب میکنن به سرعت توی هرم مظلوم میرن بالا، یعنی میرن به سطح پنجم هرم مظلوم میرسن. فقط کسایی که تو سطح پنجم هرم مظلوم میرسن سرمایه های معنوی براشون موضوعیت پیدا میکنه. تو سطح دوم و سوم هم هستن، ولی اونا معمولا مقلدن. مثلا دینداران تقلیدی معنویتشون از دین میگیرن، ولی تو سطح دوم و سوم میگیرن برای امنیت. مثلا سر بود تو امنیتی میرن مزلو دیگه، دین هم نوعی امنیت براشون میاره، ولی مسئلهش نیست، دغدغه‌اش نیست. ولی سرمایه های معنوی که تو سطح پنج افراد دنبالشن تو بحث شکوفایی، سرمایه هایی هم که افراد دغدغه شونه. پس باز کسایی که این چهار تا سرمایه رو کسب کنند چی میشه؟ میتوانند به سرعت به سطح پنجم هرم مظلو صعود کنن، درست شد؟ و سرمایه معنوی کسب کنن. به عبارت دیگه، اگر اون چه که حکمن میگه سرمایه گذاری در اوان کودکی رخ بدهد، امکان میده که هر شش سرمایه توسعی در یه جامعهی به اندازه کافی انباش برای صورت بگیره و امکان در واقع شکلی سرمایه های ششگانه توسعه رو فراهم میکنه. حکمت میگه این چهار تا سرمایه اول موجب توسعه انسانی میشه، بعد موجب توسعه اقتصادی. ما میگیم شش تا سرمایه با هم توسعه رو میآفرینه. درست شد؟ یه تغییر کوچولی اینجا میده. گرچه توسعه انسانی برای توسعه به طور کلی لازمه، اما کافی نیست. برای توسعه ما به سرمایه های نمادین هم نیاز داریم. تصور بکنید آدم های سالم با ارتباطات خیلی خوب، تواناییش غیر شناختی خیلی خوب، مهارت ارتباطی خوب، با درآمد خوب، با تحصیلات بالا، ولی اینا به لازم معناداری آدم های کم معنایی باشن، زندگیشون معنادار نباشه، ثبات شخصیتی نداشته باشن، یا به لحاظ فلسفی دوچاره درماندگی بشن. میشه یک آدم متخصص با تحصیلات که بالا، درآمد بالا، سلامتی جسمی، ولی این به لحاظ فلسفی به پوچی برسه؟ این امکان پذیره. یا به دلایل این نتونه یه سرمایه نمادین بشه. بنابراین الزاماً اینا به خودی خود پروسه رو نمی‌آفرن، ضمن اینکه حالا بعد ما داریم با آقای رحمانی روی کتاب سرمایه نمادین کار میکنیم، اونجا اسم سرمایه های نمادین رو گذاشتیم سرمایه مادر. یعنی تمام سرمایه ها وقتی میتونه خوب هم در سطح فرد هم در سطح جامعه شکل بگیره که سرمایه نمادین به اندازه کافی تو اون جامعه مشروعیت شده باشه. من فکر میکنم دستاوردهای اجتماعی شامل نهادهای مدنی، احزاب و به نوعی توسعه سیاسی هم میشه. یعنی حالا روی باید فکر کنم، دستاوردهای اجتماعی تو دلش دستاورده سیاسی هم داره. آدمایی که مهارت‌های شناختی و ارتباطی بالایی دارن، گفتگو بلدن، کار جمعی بلدن، اینها تو مسائل سیاسی هم میتونن موفق عمل بکنن. هابرماس یه بحثی داره راجع به مسئله نازیست. آلمان رو با فرانسه رو انگلستان رو اینا مقایسه میکنه، میگه مثلا دموکراسی فرانسه از ده به خانه ها شروع شد. یعنی میگه توی فرانسه در واقع گفتگو، ارتباط های ارتباطی، شبکه ها در سطح خرد شکل میگیره، البته تو قهوه خانه ها شروع میشه، بعد میاد میانی تو دنیای مدرن هم که میره سطوح شبکه های ملی. و همه که در آلمان این ارتباطات خرد، شبکه های خرد شکل نگیره، یعنی قهوه خانه ها در آلمان وجود نداشته. در واقع هابرماس میگه علت ظهور نازیسم در آلمان بود که این مهارت‌های ارتباطی در آلمان از سطوح خرد به شکل شبکه‌ای شکل نگرفت، منجر به شبکه نشد. میگه اگر مهارت‌ها به شبکه تبدیل بشه و اونجا تأکیدش بر شبکه‌های خرده، بعد میشه شبکه‌های میانی بین گروه‌ها، بین احزاب، بین نهادها، و بعدم شبکه ملی که کل جامعه از طریق ابزارهای دیجیتال شبکه پیدا می‌کنه. اتفاقا در مورد آلمان ها به مصبوع دقیقی که علت دیکتاتوری پیدایش نازیسم اونجا همین بوده که شبکه های اجتماعی خرد در آلمان شکل نگرفت. خب پس اولین بحث ما که میتونه به بحث نظریه حکمت کمک بکنه
اضافه کردن
دو تا سرمایه نمادین و معنویست که هر شش بعد تو سر رو ما پوشش بده. دستاورد، ببین من درست میگم حالا میتونه دستاورد، یعنی این که بچه وقتی که در فرایند تکامل فیزیولوژیکش به لحاظ جسمی سالم باشه، بیماری نگوشاره مقاوم باشه در برابر بیماری ها، به لحاظ تعادل جسمی حرکتی سالم باشه، مجموعه توانایی های جسمی فیزیولوژیک و حرکتیش درست شکل گرفته باشه. آیا دستاورد منظور اینه؟ اگه این باشه سرمایه است، چون به تدریج در طول زمان انباشت شده و حالا میشه ارزش خلق ارزش کرد. درست. یعنی سلامتی چیزیست که بری بخرید، سلامتی نیازمند یه سرمایه گذاریه، آرام آرام انباشت بشه، بعد از یه دوره‌ای بتونی بهره برداری بکنی. حالا با اینجا دستاورد و سرمایه فکر میکنم یکی باشه. یعنی حکمان گفته دستاورد تا ما همه اینا میتونیم بکنیم یه سرمایه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سلامتی. همه سرمایه اقتصادی از این دستاوردها نیست. ممکنه نفت هم باشه، ممکنه بعدا دولت هم وام بگیره از خارجی کارایی بکنه، سرمایه گذاری اقتصادی بنابرای انزمن. ولی با میگیم آن بخشیش که به شهروندان یک ملت، یک جامعه بستگی داره، اون بخشی از سرمایه اقتصادی، انسانی، اجتماعی و غیره که مرتبط با کنش شهروندان یک جامعه از طریق آموزش بهبود پیدا، از طریق دوران سرمایه‌گذاری در دوران کودکی. ولی تصادف هست، یعنی تصادفات تاریخی، عوامل خارجی، ساختار سیاسی، همه اینها قطعا مؤثر. اما دقت بکن این دستاورده اگر شکل بگیره در دوره بعد آثار اون کم میشه. یعنی جامعه که با این دستاورده نسلش بزرگ میشه، مداخله خارجی کمتر خواهد شد، تصادف کمتر روش اثر میذاره، دیکتاتوری یا ساختار حکومت کمتر میتونه دموکراتیک باشه. پس در افق این دستاوردهایی که افراد رو در واقع یا افراد اثر گذاشته یا افراد رو تغییر داده، اینها ساختار رو در واقع اینا عاملیت ها رو تغییر میده. این سرمایه گذاری ها عاملیت ها رو تغییر میده به تغییر جامعه شناسی ها. در افق تاریخی عاملیت ها ساختار رو تغییر میده. خب پس آخر اگر زمان رو وارد تحلیل بکنید، این آدمایی که اینقدر تحول پیدا میکنن ساختار سیاسی رو، ساختار طبیعی رو حتی متحول اسلام. این مال این قسمتش. الزاماً این به برابری نمی انجامه، این به کارایی می انجامه. این چیزی که اکبر میگه و خانم منتظری گفت، برابری فرصت هاست نه برابری دستاورد ها. دوتا بحث متفاوته ها. حکمن میگه سرمایه گذاری در کودکی منجر به برابری فرصت ها میشه، ولی اتفاقا برابر به ناب کارایی رو افزایش میدهند، اما ممکنه نابرابری دستاورد شدید ایجاد کنه. یعنی توی این آدم ها نخبه هایی که میتونه سنبل قوه نخبه باشن، حالا یه مرتبه شرایط براشون مهیا میشه و اون نخبه ها میتونن کاملا نابرابری ایجاد بکنن. پس برابری فرصت هاست، کارایی در دستاورد ها، ولی ممکنه دستاورد ها نابرابر باشه، نابرابرتر بشن. ممکنه چون آدم ها اتفاقا هرچی کوتوله نگه داشته باشن برابرترن. آدم ها هرچی کوتوله نگه داشته باشن برابری درشون بیشتره. و علت این که دیکتاتوری شکل میگیره همینه که آدم ها کوتوله نگه داشته شدن، بنابراین با یه پولیتیک، با یه روش، با یه چیله میشه همشون رو کنترل کرد. ولی وقتی آدم بزرگ میشن دیگه نمیشونی با یه شیوه همه رو کنترل کنی. شیوه های کنترل باید پیچیده بشه. بنابراین نظام سیاسی باید روش های مدرن‌تری رو به کار بگیری. من فکر نمیکنم که سرمایه گذاری در اوان کودکی موجب برابری دستاوردها بشه. چون دستاوردها فقط به مهارتها و سرمایه های تو بستگی نداره. به تصادف، به خیلی چیزا بستگی داره. به بسترهای اجتماعی که تصادفاً تو توش قرار میگیری، به خانوادهی که تصادفاً توش هستی، به دوستی که تصادفاً در مسیر تو قرار میگیره، به اونا هم بستگی داره ها. بنابراین این سرمایه گذاری برابری در فرصت رو ایجاد میکنه، ولی الزاماً برابری در دستاورد ایجاد میکنه. ولی کارایی رو در همه رو کمک میکنه که تو هرم مازلو از سطح یک برن دو و سه. این کار رو میکنه حکمت. اینه یک من همه رو کمک میکنی که دو سه پله اول هرم مزلو رو برن بالا، ولی سطح چهارم و پنجم هرم مزلو خیلی تحولات میخواد تا کسی اصلا بره سطح چهارم، کسی بره سطح پنجم. درست شد؟ این که کی بره سطح چهارم و پنجم عوامل دیگهی مثل تصادف و غیره و غیره
کودکانی که توی خانواده‌های محروم متولد میشن کاملا ناخواسته است. اونا که نمیخواستن توی خانواده محروم باشن. این یه جور ناعدالتیه و این منجر به در واقع تفاوت در سطح مهارت‌ها و توانایی‌هاشون میشه. و وقتی هم به سن بزرگسالی میرسن تفاوت‌های فاحش دستاوردی رو با سایر افراد دارن. مثلا یه مثال براتون بزنم خیلی جالب بود. تعداد سه تا سطح معرفی میکنه تو خانواده ها، خانواده هایی که بسیار محرومن و کمک های خیریه دریافت میکنن، سطح دو خانواده هایی که از طبقه کارگری هستن، و سطح سوم خانواده های حالا پروفشنال و تحصیل کرده. دایره تعداد لغتی که در هر ساعت یه کودک در خانواده سطح یک میشنوه 616 لغت در ساعته. خانواده سطح دو کودکه در یک ساعت دو برابر گروه یک لغت میشنوه.
دایره لغت نه تعداد. دایره لغت. خب ممکنه خانواده فقیر بیشتر مادر شلوغ بکنه و حرف بزنه. تعداد لغت ها دامنش کمتر.
در سومی خانواده پروفشنال میشه 3120
در یک ساعت.
در یک ساعت. بله دقیقاً لزومن این نیست که شما داری با کودکت صحبت میکنی، صحبت هایی که از دیالوگ هایی که در محیط در فضای خانواده با هم دیگه در واقع تبادل میکنن، اینجاست که معجزه اثر محیط و کیفیت والدگری رو میشه دید.
یکی از این بزرگان رو نمیشید اما این سر تواهی میشید که شما در این استاز میکنی نهایتاً 300 لغت به کارتون میاد که این لغت بیشترش هم در حوزه حیوانات و کشاورزی و دامداری و اینا، یعنی با کارت خود 300 لغت حل میده. تو هم میای تو شهر وقت برای اینکه حرف عادی بزنی یا برای اینکه حرف عادی بزنی یا حضور عادی بگیری به چند هزار لغت نیاز داری. این تفاوت هست.
من یکی از نکاتی که میگه، میگه پیشگیری مقدم است بر درمان، پیش توزیع مقدم است بر باز توزیع. یعنی شما الان همه دنبال راه حل های برای حل مشکلات الان هستن، ولی غافل موندیم از نسل آینده. تمرکز کنیم روی کودکی نسل آینده تا بتونیم بسیاری از مشکلات و هزینه هایی رو که تحمیل میشه در پیکره دولت حل بکنیم. اینها کمک میکنه که ما بتوانیم به یک سری از اولویت های ملی و اقتصادی هم برسیم، کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی و در واقع ایجاد نیروی کار مولد و توانمند، اینها رو مطرح میکنه.
اول دستاورد سیاستی این بحث برای ما برای ایران اینه که یارانه ها باید کم کم از صنعت و از کالاهای مصرفی بزرگسالان معطوف بشه. به چی؟ به دوران سرمایه‌گذاری در دوران کودکی و برابرسازی فرصت های کودکی. واقعا اگر مثلا یارانه های هدفمندی رو به جایی که 40,000 تومان به هر فردی بدند این رو می بردن برای تحول نظام آموزش پرورش، حقوق معلم ها رو بادن می بردن، مدارس رو کیفیتشون بردن بالا. الان چند سال دیگه یه نسل عوض می شه دیگه، از 88 شروع شده الان 10 سال دیگه یه نسل عوض شده بود، اما یه نسلی با یه کیفیت تازه ای از آموزش داشتیم. اولی مهمترین دست بحثه که توصیه از این بحثی می تونه باشه که معطوف شدن یارانه ها به سرمایه‌گذاری در اوان کودکی. خب دو تا مسئله است. یکی اینکه ما 100 سال متمرکز شدیم بر تحول دولت. دستاورد در ایران دارم و دستاوردمون خیلی کم بود. خب دو، البته دولت در این 100 سال بر تحول نظام آموزش و تحول اوان کودکی یک کارایی کرده. واکسیناسیون کرده، یعنی مراقبت‌های اول سلامت اولیه و تغذیه اولیه رو یک کمی توش ورود کرده، ولی برای بقیهش آموزش والدین، آموزش یادگیری اولیه، مراقبت های اولیه کودک خیلی دولت هزینه نکرده. دولت اومده توی بعد از دوران کودکی سرمایه گذاری کرده، مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و اینها، ولی کودکی اولیه دولت بی توجه بوده. بیشتر توجه دولت در این 100 سال به چی بوده؟ به سرمایه گذاری های روبنایی توسعه مثل کارخانه و زیر ساخت ها و اینها، و به همین خاطر ناکام بوده. این توصیه ها به دولت ها حتی دولت های دیکتاتوری نگرانشون نمی کنه. یعنی شما اگر با فرض اینکه نظام ساختار سیاسی ایران همچنان غیر دموکراتیک ادامه پیدا بکنه، این توصیه ها وقتی به مطالبه عام تبدیل بشه، جامعه مطالبه بکنه، دولت ها ازش حراسی ندارن. یعنی شما اگر با احمد نژاد گفتید که بابا این پول تو توزیع نکن، بیا این کارو بکن، به همه معلم ها حقوقش رو دو برابر بکن، قابل پذیرش بود، نگران کننده نبود، خب میشد یه چیزی. پس حسن این داستان اینه که این توصیه های حکمت نگرانی سیاسی ایجاد نمی کنه، ولی در بلند مدت تحول ایجاد کنه. دو اینکه اگر این تحول رخ بده ساختار سیاسی متحول میشه. اگر این تحول رخ بده دستورده نخواسته رخ میده. بنابراین به لحاظ منطقی این تحول رابطه علی معلومی بیشتری داره تا تحول سیاسی. یعنی این تحول میتونه علت تحولات سیاسی باشه، ولی تحولات سیاسی الزاماً موجب تحولات آموزشی در اوان کودکی یا تربیت در اوان کودکی نمیشن. مهمتره ویژگیش اینه که اینا توصیه‌های سیاستی غیر سیاسی هست. و هر دولتی دموکرات نمیدونم چپ راست دیکتاتوری این توصیه‌ها براش نگران کننده نیست، فقط باید این توصیه‌ها رو در بسته‌بندی‌های جذاب و قابل ارائه و عملیاتی به حکومت. بنابراین به نظرم این داستان داستانیه که قابلیت جلو بردن داره. نکته دیگه این که این بزرگ شما تسا این 5 تا رو آموزش والدین و اینها رو این 5 تا 5 تاییه که اگر ما خانواده رو حساس کنیم خانواده آمادگی سرمایه گذاری داره. میگه اون پولی که من میخوام رو جهیزیه بچم یا بعدم درش خونه بسازم میخوام سرمایه گذاری کنم، اینو اگه اینقدر مهمه که این که بچه من کی بشه بستگی داره که تو یک سال اول چه جوری بزرگ بشه، خب من اون سرمایه گذاری رو اینجا روش انجام میدم. کافیست ما این 5 تا رو خانواده رو آگاه کنیم به این 5 تا و خانواده سرمایه گذاریه که بخواد توی کنکور و دانشگاه و اینو انجام بده میاد در اوان کودکی. یعنی خانواده دقت کنید الان خانواده ایرانی به اندازه حکومت برای آموزش داره سرمایه گذاری میکنه. یعنی دقیقا الان محاسبه شده که خانواده ایرانیان به اندازه پولی که آموزش پرورش خرج آموزش میکنه خود خانواده هم خرج میکنه. درست شد؟ از همه چی دیگه، کتاب خریدن کتاب و کلاس کنکور و غیره و غیره، پولی که میده برای سرویس و غیره، اینو یکی از آقای دکتر مرادی محاسبه کرده. پس خانواده قدرتش به اندازه حکومت در اینجا و الان داره عملا خرج میکنه. اگه خانواده آگاه بشه اون سرمایه گذاری رو منتقل کنید به 3 سال اول، خلاص داستان. مهارت‌های شناختی بیسش نورون‌های مغزیه. خب یعنی که حجم مغز و تعداد سلول‌ها به اندازه کافی شکل بگیره، ظرفیت مغزی شکل بگیره. مهارت‌های غیر شناختی بیسش سیناپس هاست، شکل‌گیری ارتباط بین این سلول‌های مغزی. درست شد؟ یعنی برای اینکه هرچی شما ارتباط مهارت ارتباطی یا ارتباطات بیشتر بشه سیناپس ها بیشتر شکل میگیره. خب پس برای اینکه مهارت شناختی بعداً بتونه شکوفا بشه شما قبلش باید مغز به اندازه کافی رشد بکنه. درست شد؟ سلولاش کافی باشه. شما بعد از که این بخش اعظمش قبل از تولده و یه بخشش بعد از تولد در همون اوایل نوزادی و کودکی، اما سیناپسا تا 13 سالگی هم رشد میکنه، اون تا با نرخ کاهنده. بخش اعظم یعنی اوجش در 1 سال اوله که سیناپسا انفجاری رشد میکنه. پس شما برای شکلی سیناپسا از بعد از تولد میتونید کار شکل در واقع فرصت یاد، ولی برای مهارت شناختی قبل از تولد، یعنی اجزای مغز درست شد، قسمت های اصلیش باید چی؟ اسبک مغزی و غیره و غیره باید قبل از تولد شکل بگیره. پس منظور اینه کشورهای اروپایی این بخش رو قبلا سرمایه گذاری کردن. در قرن 20 100 سال روی تغذیه، واکسیناسیون، سلامت مادر، بهداشت مادر که کودک رشد عصبیش، رشد سلولیش، رشد شبکه عصبی و مغزیش کامل بشه. اینا اون قبل کار رو کردن. درست شد؟ یعنی الان ما توی اروپا نگران تغذیه مادر در دوران بارداری نیستن. اونا نگران سلامت اولیه بهداشتی نوزاد نیستن. وقت میگن بعد از تولد حالا نگران چی هم؟ مهارت های غیر شناختی. پس مسئله اینه، آره اونا در 1 سالگی تا 3 سالگی یا تا 5 سالگی تمرکز دارن بر مهارت های شناختی، غیر شناختی، مهارت های ارتباطی. از دبستان به بعد، حتی بعد از دبستان تمرکز میکنن بر دانش و مهارت، ولی بیس مهارت شناختیشون در دوران جنینی و اوان نوزادی سرمایه‌گذاری روش شده. اون از مرحله سرمایه‌گذاری بر مهارت شناختی، یعنی بیس مهارت شناختی. به مهارت شناختی یه بیس داره که ظرفیت های مغزیه، که مغز اجزا و بخش های مختلفش کامل شکل بگیر. مثلا یه اسبک مغزیه زیر مغز که اگر یادم بیاد اسم انگلیسی شو که این مثلا در مهارت یادگیری خیلی مهمه، یعنی یادگیری اونجا رو خود بعد منتقل میشه توی مغز و ذخیره میشه، اما یادگیری اونجا شکل میگیره. این خیلی مهمه که خوب شکل بگیره. پس یه بیس داریم، یک در واقع یک داده هایی که کمک میکنه، آموزش هایی که کمک میکنه، تربیت هایی که کمک میکنه این ابزار مغزی خوب کار بکنه برای ارتقای شناخت. اون بحث دیگه ایه، این دوتا رو جدا بکنه. ها؟
یه نکته کوچیک بگم آقای دکتر، اهمیت سالهای اولیه رو حکمن در یه جمله خلاصه میکنه، میگه skills begets skills، مهارت ها مهارت ایجاد میکنه. و اگر شما در 5 سال اول بیس مهارتی مثل شالوده یه ساختمون میمونه دیگه، خیلی خوب بسته شده باشه، مهارت های بعدی که روی این سوار میشن قاعدتا بازده سرمایه‌گذاری بالاتری رو در دوره های آتی خواهند داشت. و دقیقا در این 0 تا 5 سالگی باید طیف وسیع از مهارت های حالا گفتیم مهارت های شناختی که حالا خواندن و نوشتن و ریاضیات و اینا هستن، و اصلا مهمتر مهارت های غیر شناختی که خوی ها خصلت ها و نگرش ها هستن و باید پایه و اساسش در این 5 سال اول بسته بشه. نکته که وجود داره، من میخوام این نکته رو بگم، در خصوص 2 تا آزمونی هست تحت عنوان آزمون های پرز و تیمز که توی ایران برگزار میشه و از سال 1995 این آزمون ها بین 60 الی 70 کشور برگزار شده، ایران هم جزئی از اینها بوده. من میخوام حالا چون باید یه مقدارم راجع به ایران یه موضوعات رو بگیم، پرس در واقع مهارت خواندن رو در بین دانش آموزان ایرانی و تیمز خواندن رو نوشتن و تیمز مهارت ریاضیات رو میسنجه. و جالبه بدونید اینقدر ایران در دوره کودکی روی مهارت‌های شناختی و غیر شناختی ضعیف عمل کرده که ما در بین 60 الی 70 کشور نهایت بین 5 کشور آخر هستیم. 5 الی 10 کشور آخر در اوج خوشبینی قرار گرفتیم و به شدت در بحث خواندن، نوشتن و ریاضیات ما دست سر پایین قرار گرفتیم. اینها مهارت‌های در واقع خواندن و نوشتن و ریاضیات مهارت‌های مربوط به مهارت شناختی رو میخواد، اما جالبه بدونی که حتما باید مهارت‌های غیر شناختی به عنوان مکملی در کنار مهارت شناختی قرار بگیره که شما بتونید دستاورد بالایی رو در این آزمون‌ها کسب کنید. همونطور که هکمن میگه که 30 الی 40% تفاوت نمرات دانش آموزان در آزمون‌های اچیومنت تست به خاطر IQ نیست، به خاطر تفاوت در سطح مهارت‌های غیر شناختی اونهاست و این خیلی مهمه. بعد مسئله دیگه که خیلی مهمه من اینو مطرح کنم اینه که حکمت برنامه‌هایی که انجام داده هزینه‌های بسیار گزافی رو داشته. اون این مسیر رو میره، در نهایت این دستاوردها رو حتی اندازه‌گیری می‌کنه که دولت‌ها رو توجیه بکنه که اگر شما هزینه زیاد هم می‌کنی به 5 سال اول نرسیده شما خروجیش رو داری و این هزینه ها جبران میشه. و در واقع اتخاذ یه جور راهکارهای سیاستی هست برای دولت ها، وگرنه تحمیل چنین هزینه هایی در ابتدا برای هر دولتی پذیرشش بسیار سنگینه. و در مورد ایران نکته که خیلی میتونم بعد در واقع بهش بپردازیم اینه که متاسفانه ما تو ایران مدرسه نداریم، مدارس رو داریم. مدرسه میشه دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی، انواع اقسام اسم. از نگاه من وقتی ما انواع اسم رو برای مدرسه ها داریم، شما رسالت های متفاوت رو میای برای مدارس تعریف میکنیم و دقیقا از اون هدف اصلی اینها دور میشن. هدف اصلی مدارس الان فقط پرورش مهارت های در واقع شناختی و انباشت ذهنی مهارت های ایناست. اینکه شما در نهایت در کنکور قراره چه رتبه بیاری، حذف زنگ ورزش، حذف زنگ هنر، تفریحات و سایر چیزهای دیگه. و اینها بزرگترین آسیبی است که در واقع به پیکره سیستم آموزشی در ایران وارد کرده. مسئله بعدی اینه که بله ما تعداد دانشجوهامون افزایش پیدا کرده، مدارس افزایش پیدا کردن، years of education در ایران فوق العاده رفته بالا، ولی چرا ما به توسعه نرسیدیم؟ چرا که افزایش سالهای تحصیل فقط متکی است بر اون بعد رفاهی در واقع اقتصاد، بعد رفاهی توسعه و در واقع اون بحث رضایت رو نادیده گرفته؟ آموزشی که در ایران اتفاق میفتد، افزایش سالهای تحصیلی که در ایران اتفاق میفتد منجر به افزایش ظرفیت و شایستگی در من نوعی نمیشود. ما در سیستم آموزشیمون تیچینگ داریم نه لرنینگ. اساس و پایه توسعه بر مبنای لرنینگ است، نتیجه مدرک تحصیلی تو افزایش پیدا میکنه ولی تو ظرفیت و شایستگی نداری. یادگیری در تو اتفاق نیفتاده. ممکنه بعد رفاهی تو تأمین بشه ولی بعد رضایت رو نداری. و دوره کودکی هم که بگذاریم کاملا در اینا فراموش شده است. نهایت و اوج توجه ما به بحث کودکی اینه که نهایت پیش دبستانی یا مهد کودک‌های غیر انتفاعی با هزینه های گزاف بزنیم، فارغ از اینکه از چه کیفیتی برخوردار هستش. این ها نقطه پایانی بود.
خب مرسی، عالی بود.
هکمن استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو هستند، نوبلیست اقتصاد و در واقع متخصص در حوزه اقتصاد توسعه انسانی. مطالعات طولی بسیار گسترده ای رو انجام دادن در مناطق محروم امریکا از جمله کارولینای شمالی، تا به این نتیجه برسن که برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع شما باید گپ مهارتی و توانایی که بین افراد محروم و برخوردار جامعه وجود داره و نشأت گرفته از کیفیت والدگری رو از بین ببرید و راه حل اون در واقع اتکا بر توسعه عدالت آموزشی است و استارت اون هم از اوان کودکی می‌خوره. متشکرم.
من دو سنه که راجع به ایران بگم، پس من یه بحث سیاستی برای ایران داشتیم که معطوف کردن یارانه‌ها یا اصولا سرمایه‌گذاری، معطوف کردن سرمایه‌گذاری. بحث دوم در واقع تلاش برای در واقع آگاه سازی خانواده نسبت به اهمیت سرمایه گذاری در این مرحله. چون خانواده چیه؟ خانواده خودش به اندازه کافی سرمایه میذاره، اون سرمایه ها رو معطوف بکنه. یعنی مثلا من دارم فکر میکنم که به جایی که تو جاده اصفهان تهران هی نمیشه باشه گاج 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 هر
بیزنگیتی
گاج مینویسه، مؤسساتی باشن که این مسائل رو اونجا ترویج بکنن. یه مسئله است. یا مثلا این مؤسسات رو مجبور بکنیم، قانون بذاریم که مؤسسات آموزشی مجبورن این درصد از سود یا درآمدشون رو صرف آموزش خانواده ها در این حوزه ها بکنن. یعنی این یه سیاست میتونه یه توصیه سیاستی باشه. مؤسسات کمک آموزشی بخشی از درآمد و سودشون رو موظف باشن صرف آموزش خانواده ها والدین در مورد مسائل یادگیری اولیه، مراقبت های اولیه برای حفاظت از کودک بکنند. این هم یک نکته. دیگر اون بحث چیز رو هم که گفتی من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. مهمترین سرمایه ملی کودک. رو میدیم دست ناتوانترین هیچ آموزشی، هیچ تخصصی، هیچ مهمترین سرمایه ملی میفته دست ناتوانترین و بیتخصصترین آدم ها میده مدیریتش کنه. خب دقت کنیم اون ایرادی که اول گرفتیم، وظایف دولت ها کاهش نابرابری ارتقا. این فرایندی که حکمت میگه فقط از منظر این دوتا هست که اگه بخوای ساختاری نابرابری کاهش پیدا بکنه، سرمایه سازی هم ارتقا پیدا بکنه، این مسیرش. برای شما توی بحث ما میتونیم وظایف دولت ها را اضافه کنیم، ایجاد امنیت، ثبات، کارهای بوروکراتیک غیره و غیره. اونا سر جای خودش باید باشه. ما فقط از منظر این که اگر بخوایم نابرابری رو ریشه ای حل بکنیم و کارایی رو ریشه ای بالا ببریم، این مسیرش.
این از منظر توسعه
انسانیه.
توسعه انسانی. فقط.
متشکر، خیلی عالی.
پویش فکری توسعه